بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در این فراز هستیم که در محضر وجود مقدس اولیاء معصوم عرضه می داریم انتم صراط الاقوام و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقا. شما صراط اعظم الهی هستید و شاهدان دار فنا یعنی دنیا و شفعاء دار آخر دار بقا یعنی آخرت هستید. بحث شد که اهل البیت علیهم السلام صراط اقومند به این معناست که شاهراه پایداری هستند که رجوع انسان رو به سوی حضرت حق بدون نقص برای انسان شکل میدن. اولا صراطند به این معنا که یک شاهراهند که همه نتایج سیر الله نصیب رونده اون راه میشه. هر راهی به سوی خدا همه نتیجه رو نداره. صراط است که همه نتیجه رو دارد. سبیل الهی راهی است که ما رو به نتایج میرسانه. برای همینم سبل هست، راه های زیادی هست که جمع اون راه ها ما را به تمام کمالاتی که باید برسیم میرسونه. حالا صراط همون مقام جمع سبیل است. بلذا ما با این اعتقاد بزرگ در صحنه ایم که اهل البیت صراطند. وقت صراط حقیقی حتما اقومه، یعنی شامل مرور زمان و فرسودگی و تجددی بیاد جاش رو بگیره، اینا نیست. هر چیزی کهنه میشه الا صراط اقوام. هر چیزی از مد میفته، فکری، تمدنی، سلیقه‌ای میاد جاش رو میگیره الا صراط اقوام. با این اعتقاد که ببینین بعضی ها کوها به جنبد نمی جنبد، یک روز یه سلیقه ای میاد یه حرفی میزنه، فردا یه سلیقه دیگه میاد یه حرفی میزنه. شما اگه طول زندگانی امام را از جوانیشون تا رحلتشون مقایسه کنید، مطالعه بفرمایید با بقیه افرادی که در این نحو شخصیت نیستن مقایسه کنید، معنی این که کسی صراط اقوام رو بشناسد میبینید. خب حضرت امام قبل از انقلاب مشروطه به دنیا اومدن، تو اوج اون جریانها خب میدونین که یه عده‌ای اومدن با صداقت مشروطه رو گرفتند و خواستن محقق کنن، یه عده‌ای با عدم صداقت. امام تو این جریان طرف شیخ فضل الله نوری است. بعد خب ایشونو شهید کردن. باش باز اومدن شلوغ کردن، رضا خان آوردن، مدرس رحمت الله علیه باش درگیر شد، امام طرف مدرس است. بعد دوباره شلوغ شد، شد اون چه شد، رضا خان 20 سال اون همه جنایت کرد، امام میبینین در طول این 20 سال طرف شیخ عبدالکریم حائری است. بعد یعنی به اصطلاح اون جریانی که به اهل البیت وصله و ریاست حوزه علمیه را داره. بعد زمان محمد رضا باز میبینین امام جریان مقابل با محمد رضا، در حدی که خودشون قیام میکنه. تو همین حین شما میبینین که سالهای 1330 مصدق و آیت الله کاشانی، امام حتی تو جلساتی که خونه آیت الله کاشانی برگزار میشه شرکت میکنه، خاطراتشون رو دارن تو این قضیه. خب اگر کسی صراط اقوام را بشناسه در یک تاریخ آشفتگی میبینین تو مسیر است، پشیمون نمیشید، کاری نمیکنه که بعد از یه مدتی غیرش حقانی بشه. خب شما اون زمانی که مرحوم آیت الله کاشانی یا مصدق دست به دست هم میدن برای اینکه مقابل انگلستان باستن، خب امام مسیرشون مشخصه. وقتی که آشفته میشه بسیاری غفلت میکنند و غافل میشن، شعارهای مرحوم مصدق رو جذب میشن. امام اینجا که آشفته شده است مرحوم آیت الله کاشانی ها میگیره. این آشفتگی های تاریخ اگر کسی صراط اقوام نشناسه تومش میشه. شما بعد انقلاب دیدین کیا فقط موندن؟ شما یادتون نره وقتی که آقای بازرگان اومد خیلی ها برایشون خلاصه میدان باز کردن، ظاهر دینی مفصل به حساب قرآن شناس اینا. ولی میبینید یه عده مرحوم شهید بهشتی خب چون صراط اقوام رو میشناسه میبینید نه اون فاصله که باید بگیره دارد. بعد بنی صد اومد یه نامه شهید بهشتی به حضرت امام داره راجع به بنی صد، به قدر این نامه عالمانه است و خیلی چیزا را نشون میده، روح بزرگ شهید بهشتی و بصیرت شهید بهشتی. وقتی که توهین به شهید بهشتی میکردن که چرا با بنی صد در بیفتی، کیا؟ مذهبیا، کسانی توهین کردن به شهید بهشتی که بعد اومدن تو مسجد اعظم خب رفتن توبه کردن. اونم نمیخوام اسمش رو بیاریم، توبه یعنی فلان آقا درجه اجتهاد دار اسوان خودنم که راحت تر دیدید، یعنی آقای طاهری یا اینا که دیگه. خب بعد اومدن تو نماز جمعه توبه کردن، حالا گنده تر از آقای طاهری یا اینا بازی خوردن. چرا اینجور میشه بازی خورد؟ چرا مثلا حالا شما ناخون بزنین ببینید این تیپ آدم ها با این که روحانی هن، اون روحیه زیارت جامع خون نیست توی کلمه، نه اینکه بیدینن بیدین نیستن، ما میشناسیمشون. اما یه رگه چیزی تو امام هست که منین اینا با در این ارادت به امام یه کمی فاصله میشن. اینا باید بتونین پیدا کنین، باید برسیم به این که اهل البیت صراط اقوامند، یعنی یک فهم خاصی دارن که تو شهید بهشتی بهتر پیداست. چی تو میشه که آدم یه همچی انسانی که خوب تونست از صراط اقوام رو بشناسد مثل شهید بهشتی یه دی اینقدر؟ حالا یه وقت از یکی میگه آقا ما راست تو نمیفهمیم، خیلی خوبه آدم اینجور فکر کنه. ببینید آقا نه راست شهید بهشتی نمیفهمید، ولی این که فکر کنه خودش خیلی میفهمه و اینجور توهین کنه. حالا یه وقت من ایستد توهین میکرد، اون جنسش اصلا یه جنس دیگه است. اما چطور میشه که ما گیج میشیم؟ این صراط اقوام آقا چیز عجیبی. این که من اینقدر تاکید میکنم تو این آشفته بازار امروزم فقط یه راه هست از این آشوال. فردا یه تاریخ آینده ای ما توی انتخابات اینا خیلی گرفتاری ما پیدا میکنیم. گرفتاری به این معنی است که مذهبی ها گرفتاری هم میشن. هیچ وقت آدم به زحمت نیست که با بنی صد در بیفته، خوشحالم آدم میشه با شادست بیفته، اما اگه با مذهبی ها در افتاد چی؟ خیلی خطرناکه. اولین ضربه اینه که توفیقات معنوی آدم باز میشه، خیلی خطرناک. یعنی شما خدایی نکرده طوری بشید که به جان هم بیفتید، اینجا دیگه از نماز شب و نماز اول وقت و زیارت اهل بیت این آدم وا میشه. این خیلی خطرناکه. آدم با آدم به حال یه وقت است میگم آقا این کار غلط است، خب در اما یه وقت است خدایی نکرده اصلا یه کاری میکنیم که مسلمان ها دیگه دست ترم انگار نمیشه به هم گذاشت. این خطرات عجیبه. راهش چیه؟ راهش این است که ملاکهای اهل البیت رو وقت بگذاریم روش. به این راحتی که منم دارم اینجا صحبت میکنم نیست، یه روحانیت خاصی ما در اهل البیت میبینیم که اون روحانیت منجر میشه که ما خیلی رو حساب عمل کنیم، حرف بزنیم، موضع گیری کنیم. حالا یا به اون بصیرت حضرت امام آدم میرسه که اون خیلی خوبه، اون وقت راحت هم میتونه درگیر بشه، بگه بنی صد علمش از عقلش بیشتره و رجایی عقلش از علمش میشه. خب این کاره، عقلی که منظور امام است ما عبده به رحمان است، یعنی رجایی روح عبودیتش بالاست و بنی صد روح عبودیتش بالا نیست، سیاسی است. کیا کدوم مذهبی ها تو جریان بنی صد بازی خوردن؟ مذهبی های سیاسی، مذهبی های هیئتی و ولایی و اینا دیدین که خوب رفتن. حداقل اگه نمیفهمیدن میفهمیدن، این امام میفهمه، راحت میشدن. امام چه روحیه ای داره؟ آره تونسته است در آشفت بازارهای تاریخ صراط اقوامو بشناسه. کار بسیار مشکلیه، منم نمیخوام بگم با این چیزا حل میشه، ولی لاغر یه کسایی را که میبینیم که به جد میشناسن انصافاً. این آدم میتونه ببینه همیشه تو تاریخ خدا یه عده‌ای را گذاشته است در زمان اهل البیت که خداشون را گذاشته بود، بعدن هم معلوم است یه عده‌ای حجت خدا واقعا در زمین در ذیل حجت بقیت الله اعظم صلوات الله علیه. منظور حالا همینطور بابش باز باشد که چرا ما به اینا میگم صراط اقوام، یعنی در آشفت بازارهایی که میخواد حق و باطل جا به جا بشد اینا اون مسیر پای دارن، ولشون نکنیم. خب وقتی ولشون نکردیم مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تو آشفت بازارها هم راحت میتونیم سیرمون رو ادامه بدیم. این یه چیز مجمل، ابهام هم داره صحبت من، تفصیل که نکردم، اما کلیاتش حساسیت میاره که آقا اینجا اهل البیتی است این موزگیری یا نه. واقعا عجیبه. ما وقتی این کل میبینیم ائمه ما خوب نشون دادن با زندگیشون حق را، حساس بشیم که این ارتباطمون رو با اهل البیت ول نکنیم. خدا خودش کمک میکنه، خدا یه جوری راه را بر قلبمون با ارادت به اهل البیت نشون میده. بعد در ادامه بحث، ادامه فراز نیست که و شهدا و دار الفنا، یعنی شما شاهدان این دنیا هستین، این دنیا را شما طوری درش هستین که ناظرید بر همه چیزی. شما در همین وقت میرین زیارت در خدمت ائمه، میگه نمیگون اشهد انک ترا مقامی و تسمع و کلامی، یعنی آقا شما قشنگ دارید جا ما را میبینید. مقامی یعنی جایگاه ما را، که چند مرد حلاجیم، با چه شخصیتی بلند شده اومدیم خدمت دون، و اظهارات ما را هم که میشنوید. یعنی این یه عقیده است که یک انسانهایی در این عالم حجت خدان، و این حجج الهی تمام اسرار بشری را میشناسن. چون صاحب اسرار عالمند، یعنی این فراز داره میخواد بگه که اینها یه احاطه کلی بر همه عالم خلق دارند، و دارید شما این اعتقاد را آوردید وسط. برکاتش چیست؟ حالا اگه شد عرض خواهم کرد. در یه روایتی داریم این آیه را که بلد، این آیه 142 سوره بقره، میگه که کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. خدا شما را امت وسط قرار داد که شاهد مردم باشید. اولا حالا قبل از اینکه روایتشو بخونم، از خود آیه چی در میاری؟ امت وسط یعنی نه افراد نه تفرید، یعنی معصوم، یعنی عده‌ای که نه در از جهت افراطی خطا کنن نه از جهت تفریطی، یعنی معصوم. برای همین اگه امام فرمودن که نحن شهدا علی الناس، امام صادق میفرمود ما این شاهدان بر مردم، ما قشنگ از آیه در میاریم اینا. وقتی میفرمان که قرآن میفرماد شما ای گروه، شما بدون این که در افراط و تفریط باشین امت وسطی و شاهد بر مردم. پس اگر ادعی معصوم باشن یک نوع شهود نسبت به مردم دارن. تو همین روایت خیلی قشنگه، حضرت صادق میفرمان که آیا میشد که امت وسط مثلا همه مسلمونا باشن؟ میفرمان آخه بعضی این مسلمونا یه دسته سبز خوردنه نمیتونن بفهمن کدومش کدومه. مثالشون اینه با، یعنی اینقدر سادن. حالا بگم جهان اسلام امت وسطن، یعنی مثلا فهد و نمیدونم ملک عبدالله و حسن مبارک و این، مگه میشه هم چیزی؟ چطوری آیه رو بردشین معنی کردیم؟ آیه که خودش داره میگه، میگه آقا یه عده‌ای از شما خطاب داره میکنه، میگه میشه به همه مسلمان خطاب کرد؟ یعنی معلومه صلاحیت خطاب خدا بهشون هست. اگه دقت کنین تو آیات قرآن، از خود قرآن در میاد که داره میگه آقا یه عده‌ای از شما شاهدید بر مردم، یعنی میتونین تمام زوایای شخصیت و زندگی مردم را نظاره داشته باشی. به هر صورت پس قرآن اینجور گفت که شما کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس. حضرت صادق فرمودن نحن شهدا علی خلقه، ما ایم شهدا خلق خدا، یعنی شاهدیم ناظریم. و حجته فی ارضه و جعلنا مع القرآن، ما با قرآنیم. و جعل القرآن معنا، قرآنم با ماست. یعنی و جعل القرآن معنا، یعنی ما با قرآن یک روحیم که داریم برای مردم نظارت میکنیم. ادامه فراز را بخونیم، حالا جنبندیش انشاءالله کامل میشه. بعد در ادامه عرضه می دارید و شفعاء و علا و شفعاء و دار الوقا. شما نه تنها یه مقامی هستید که عالم رو در منظر خودتون دارید و خلق عالم را، بلکه در دار بقا شفید، میاد کمک انسانهایی که صلاحیت دارن و اینها را جلو میبرید. شفیع میدونید یعنی چه؟ یعنی میاد دست آدم را میگیره، جفت میشه با آدم، آدم را میبره جلو. حتی تو اصطلاح عادی هم همینطوره دیگه. شما میرین یارو دیگه دعوا کرده با شاگردش، میرین شفیع میشی، میگون آقا نه دیگه بپذیرش. یعنی در واقع جفت میشین باش، به آبروی شما اون میذاره این بیاد مثلا تو مغازه، به آبروی شما بابا بچه را راه میده. یعنی در واقع میگیرد میپذیرد، امکان ادامه سیر رو بهش میده. چرا؟ برای اینکه شما میبینید که میشد که باش جفت شد. یه نحوه یه چیزی داره. مثلا شما حساب کنید اگه یه کسی یه چاقو زد یه آدم مظلوم و کشت، بعد فراری شد، بعد شما میدین شفیعش بشین، بیان مثلا بگون آقا مثلا اینو ببخشیدش. برای که هیچی ندارد که من بتونم باش رفشم. اینه که میگن لازمه شفاعت اینه که یه نحوه سنخیتی بین اون که شفیع میشه با اون که شفاعت ازش میکنن باید باشه. شما اینجا میگین که شما اهل البیت شفعای دار بقا هستی، یعنی ما میدونیم یه خبرهای تو قیامت میشه که بر اساس صلاحیتهای خاصی شما میاید و انسانها را میبرین جلو به طرف قرب خدا. شما در قیامت باید برگردیم پیش خدا با اسم رحمت. خب خودتون میگون انا لله و انا الیه راجعون. حالا که میخواین برگردید به سوی رحمت الهیه، حالا بعضی موقع کم آوردیم به هر دلیلی، نه اونجور کم آوردیم که هیچ صلاحیت نداشته باشیم، نه اونجور هم هستیم که راحت بتونیم بریم. چطوری شما تو دنیا قبل ماه محرم کم آوردی؟ نه انگار دیگه جمع نیستیم، اون صفامون نیست. بعد میاین روزه امام حسین، بعد نگاه جمع شدید، روحانیتتون برگشت، حال توبه بدون دست داد، صفادون برگشت، راحت میرین قهرارا به آشتی تبدیل میکنید. این چه جنسی است در شخصیت حضرت سید و شهدا که رجوع الالله رو برادون ممکن میکنه؟ خب این جنس اگر برای شما حفظ بشه اون دنیا هم ادامه پیدا میکنه. آخرش به قول علامه طباطبایی شفاعت اون دنیا ریشه در شفاعت این دنیا دارد. این که یه سه خیلی علمی و منطقی است. من نمیدونم چرا بی خودی یه دی یا میدونین که مده، چرا این دشمنان شیعه هیچی ندارن واقعا. برای همین همیشه سه چهار تا نکته دارن، هر وقت دو دستشون بیاد همین ها رو میکن. شما اگه حساب کنی از زمان حزب توده تا حالا و قبلش، یکی اجزایی که هر وقت دو دستشون بیاد مطرح میکنن همینه که آقا این شفاعت که پاردی بازی است. یعنی خودشون اول به نشنیدن میزنن که اون شفاعت که ما میگویم ما نفهمن، بعد یه شفاعت که خودشون درآوردند و پا ما میگذرند و بعدم میگن که این که پاردی بازیه. خب کدوم شفاعت پاردی بازیه؟ اینه که مثلا پیغمبر یا ائمه بیان صدام رو شفاعت کنن بفرستن بهش. اصلا این خنده دار نیست؟ شما شیعه و همچنان تصورم میکنین که ما یکیمون همچی فکر داشته باشیم؟ چه همچیزی؟ جنس شفاعت این دنیا طبق آیه قرآن یه عده‌ای در عالم هستن که این رو در اون دنیا هم دارن. حالا من آیاتش نوشتم، زودم میخوام جمع کنم، چون ارزش این ندارد که اصلا این بحثایی که این وهابیا با این توده یا با این اخیراً هم که دیگه میدونه این ماهوارا همه جا هم همینا رو میگه. یعنی حالا بعضیا برای من که میان میگم همینا که من 20 سال پیش شنیدم، یعنی خدا میدونه یک چند تا کلمه از هیچی هم بلد نیستن، هم تو تکرار میکنن، یه نشونه این است که خیلی بی سوادن. خب علامه طباطبایی در المیزان، خب زمان علامه خیلی اوج داشته است، توده یا قوقایی میکردن، به بهترین نحوی که آدم یه نورانیتی گیرش میاد در جلد اول المیزان مفصل بحث کرده. اما اینجا ببینید آی سوره زمر آیه 42 هست، قل لله شفاعت و جمیعا، اینا رو همین دست میزن، میگن خود خدا گفته از شفاعت تماما مال کیه؟ مال خدا. خب راست میگن. خب ولی بعد آیه 28 میگه چی؟ 28 انبیا میگه لا یشفعون الا لمن ارتضا. خب مثال حالا بزنیم، مثلا در قرآن داریم ولله العزت و جمیعا، همه عزت مال خداست، بعد میفرماد ولله العزه وللرسول وللمؤمنین. پس این تناقض، یه جا میگه ولله العزت و جمیعا، یه جا میگه عزت مال خداست و رسول و مؤمنین. میگم نه آقا تناقض نیست، وقتم که مال رسول است کی بهش داده؟ خدا داده. این امام رحمت الله علیه این عزتش از کجا به دست آورد؟ از خدا. که صدام میخواست عزت پیدا کنه چون خدا را خدای عزیز و نداشت تو سرش زده. وللمؤمنین، این بچه حزب الله یا این متدین، یعنی عزتی که الحمدلله نظام اسلامی به جهت تقواش داره و حواسش نیست داره بعضیا از دست میدن، خب این عزت از کجا آورده است؟ از خدا بشت. پس تناقض نی؟ بله، قول لله شفاعت و جمیعا، تمام شفاعت، این که بیاد یه کسی را ببرد به مقصد برسونه مال خداست، نور خدا باید بیاد به قلب بچسبه، جفت بشه با قلب و ببره طرف و به طرف خدا. ولی خود خدا میفرماد که این شف کسی نمیتونه شفاعت کنه الا کسی که خود خدا بخواد. همین قوس باشه، چون بحث مفصل است من نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام دفعشو بکنم که یه نگاه عالیه. شما دارید میرین در محضر یه عده‌ای با اونا مانوس میشین که اینها واقعا شما رو از گردنه های دنیا و گردنه های قیامت عبور میدن. چطوری؟ ما ارادت به امیرالمومنین آدم از گناه دست بر میداره. شما این زندگی نامه آقای مجتهدی را بخونید، خب بد نیست از این جهت، این واقعا تو اون صحنه ای که براش نقشه میکشن که خیلی خوشگل بوده از دیگه، یوسف تبریز بوده است، عکسش هم که ببینید پیرمردش هم انو معلومه است خیلی خوشگله، خیلی زیبای فوق العاده بوده است دیگه، یوسف تبریز. اینا خلاصه من نمیشه، خیلی خوشگل نمیشه دست برداشت. سه تا دختر یه پیرزن رو مأمور میکنه که خلاصه باید تو اینا بیاری خلاصه تو دام ما. این پیرزن خلاصه میاد یه دم و دستگاه دوز، یه نمیدونم صندلی یا یک مقدار بغچه و اینا، هی جون کنه آخ مردم و اینا، آید جلو این مرد رد میشه، جوونی قبراقی دلسوزی، میگه مادر چیه؟ میگه آره خلاق شدم، نمیدونم چیکار کنم، میخوام بیام کمک کنم. آره خلاصه اینم نقش این میبردم، نه بیار تو خونه، میاره تو خونه، از که رفت در خونه در قفل میکنه، سه تا دختر دوری آقای مجتهدی، حالا با اون وضع اینا حالا چی کار کنه؟ هیچ جایی نیست غیر که بره رو پشت بون. میگه رفتم رو پشت بون، دم وای حالا میاندشون دو طبقه پشت بون، گفتم یا علی و پریدم پا. میگه از عروض تا حالا که 40 سال از عمرم گذشته هنو دوتا دست زیر پام است، دو تا دست زیر پامش، یعنی اینجوری نجاتم. خب این که آدم میتونه با امیرالمومنین اینجا از این توطئه بزرگ نجات پیدا کنه، خب همینا برمی‌داره میره قیامت. بعد یه بالاخره یه بعدی که بالاخره آقای مجتهدی که معصوم نیست که، اینجا چطوری از این خطر گناه نجات پیدا کرد؟ خب قیامت پوری خطره، خطر قفلت، خطر سکوت، یه جا باید سکوت نمیکرد سکوت کرد. بعض ما مذهبی ها اینجوریم دیگه، گفت احتیاطی چی نگو، بعد وای چه غلطی کردیم، باید حرف میزنیم، باید دفاع میکردیم از حق. خب بالاخره این سکوته چه کار ازش میاد؟ اونجا میگم یا علی، خب میاد سراغمون. آخه ما که ارادتمون به علی علیه السلام رو حفظ کردیم برای خودمون، چطوری تو این دنیا این مرد عزیز با یه یا علی تونست از این خطر نجات پیدا کنه؟ خب اونجا هم پر خطر است، مهالک بهش میگن، مواقف، مواقف یعنی آدمو نگه میدارن. خب با یه یا علی آدم میره جلو. این جنس این عشق به امیرالمومنین برای قیامت، همین میارزه آدم نوکر اینا باشه، میارزه که آدم این دنیا بهشون بگه که شما ما را از مهلکه ها نجات میدین، آ عشق ببرزه، آ محبت بکنه. یعنی این زیارت برای ارائه قصه دلدادگیست تا سیر محقق بشه، همین دنیا همون دنیا. منظور عرضم اینه که این نوع برخورد با اهل البیت در واقع اظهار یک قاعده و سنت بزرگ است برای اینکه دنیا و آخرتمون بتونیم سیرمون رو درست کنیم. خب اینجا تاکیدش رو آخرت هست که نه، ما سخت اعتقاد داریم، ما امید داریم، یعنی واقعا امید داریم که واقعا اگه این نباشه من که دق میکنم. یعنی اگه فردای قیامت اهل البیت نباشن که ما رو نجات بدن، من که از همین حالا مایوس میشم، نمیدونم، خبری نیست. رجوع الالله یه داستانیست، باید در منظر اهل البیت ما بتونیم این راه رو بریم. یعنی با یه یا علی گفتن و افق را در امیرالمومنین انداختن و افق خود را امیرالمومن انداختن، در همین انگار گذشت، انگار سیر محقق شد. شما تو همین دنیا اینا امتحان کنی ببینین پیش میاد. حالا یکی از این قاضی ها شیطون بود، حالا ببینید شیطون هم عجب کارایی میکنه. میگفت که من این بچه مذهبی ها را راحت میتونم از این که پاشون برد رو بیل خلاصه دررم. گفت باره ها شده است یه بچه مذهبی با اینکه این طاغوتی ها دعواش شده است. بعد انقلاب برای من میگفت، حالا به خاطر کاری که باش داشتیم، میگفت که وقت من طرفدار این طاغوتی ها، اما اگه این طاغوتی ها شکایتشون رو ادامه بدن به ضرر کی میشه؟ به ضرر خودشون میشه. ببخشید، اگه حزب الله یا شکایتشون رو ادامه بدن به ضرر کی میشه؟ این طاغوتی ها که من طرفدارشون. بعد وقتی میان پیش من دوتاشون میشینم به این طاغ میشونم به این طاغ به این بچه حزب الله، میگم آقا به جمال علی گذشت کن. میگم اینم راحت گذشت. خب حالا خیلی هم زرنگ است به نظر خودش، حالا چی میشه با جمال علی؟ میره بهش تو امیر جهنم نوش جانه. یعنی چه اشکال داره؟ اوا گفت چندین تجربه دارم که اگر این بچه حزب الله رو پای پا خودش خلاصه رو بیل نمت پایین، این خلاصه طاغوتی رفیق ما خراب میشه. و یه یا علی که میگم آقا بگو کار تمام میشه. این پسر با این همه مثلا دعوا و ظلمی که بهش شده است، میگه خب باشه، زنده باد همچین دلی، این دلی که اینقدر راحت با یه یا علی از کلی حق میگذره. این ساده است یا زرنگه؟ به نظر من که خیلی زرنگه، خیلی زرنگه. تونستیز افق امیرالمومنین ببینه، تمام دنیا رو بذاره زیر پا، خودش هم بذاره زیر پا، کتک خورده، حقش ضایع شده. این چیز عجیبیست، این که ما اعتقاد داریم. خدا را شکر دشمنان اهل البیت یه همچی چیزی را ندارن، محرومن از این بصیرت. من برای اینکه بحثا جمع کنم، یه دوست روایت در رابطه با این شهدا و دار الفنا هم داریم میخونیم، انشاءالله این فراز رو داشته باشین. دائم شخصی است به نام عبدالله ابن عبان زیاد، این از دوستان امام صادق هم هست، امام رضام هست، یعنی نزدیک است به حضرت و خلاصه تحویلش حضرت میگیرن. خدمت حضرت میرسه و میگه آقا میدونین که ما ارادتمندشون، خب یه دعایی برای خانواده ما بکنیم. حضرت میگن که آیا من این کارا نمی کنم؟ به خدا سوگند اعمال شما در هر شب و روزی به من عرضه میشه. بعد شاهد میارن برای حرفشون، این چقدر شاهد دقیق قرآنی. میگن که مگه خدا نمیگه قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین؟ میگه مگه خدا نمیگه که خب مردم هر کاری میخوان بکنین؟ خیلی زود خدا عمل شما را میبینه و رسولم میبینه و مؤمنینم میبینن. حضرت فهم مؤمنی یعنی ما. اینه گیر بیارین خیلی بعدنم به دردتون بخوره. هر مؤمنی تو قرآن به معنای همه نیست. بسیاری وقتا مؤمنون یعنی اهل البیت. حالا نمونهش اینجاست. خود قرآن میگه عملی که انجام میدین خیلی زود خدا میبینه. خب اینجاش هم میفهمی. بعد میفرماد و رسوله و اینه دیگه قرآن از این که مالی شیعه و نیست که آیه که رسول هم خیلی زود میبینه و خیلی زود مؤمنین هم میبینن. حالا مؤمن حضرت عباسی کار دیروز شما رو من میبینم، شما هم کار دیروز من نمیبین، نه من میبینم نه. پس معنیست نه یه دی خواستن که اعمال مؤمنین رو در کل عالم، نگفت مؤمن، اعمال بشر رو در کل عالم میبینن. کیا؟ خدا و رسول و اون مؤمنون که ازن فرمان یعنی ما. حضرت امام صادق به ابوبکر خزرمی میفرمان که یا ابوبکر ما یخفا علی شیء من بلادکم، هیچ چیزی که در شهرهای شما میگذرد از ما مخفی نیست. اینجوری است اعتقاد ما. هم عرض کردم اینکه آیه قرآن است که میفرماد کذالک جعلناکم، میفرماد ما شما رو امت وسط قرار دادیم، یعنی شما رو معصوم کردیم ای افراد خاص و شما ناظرید بر مردم. خب حضرت منطبق بر اون دارن میگن، یعنی واقعا پس یه عده اینجور هستن. باز حضرت صادق علیه السلام به شیخ حسن ابن سلیمان دارن فرمان که امام صدا را در شکم مادرش می شنود و وقتی زمین آمد بر روی بازوی راستش نوشته شده است و تمت کلمت ربک. وقتی به حرکت آمد، یعنی دیگه یواش یواش امام به یخت بزرگ شدن، برایش استوانه ای از نور از آسمان تا زمین قرار داده می شود، به وسیله آن اعمال بندگان را می بینند. روایت هم خیلی قویه. ببینید، نه این که با چشم خودش، با فکر خودش، نه، با نور خدا عالم ها می بینه. چون می گه یه استوانه ای از نور از آسمان بر زمین میاد از اون طریق، یعنی از چشم الهی عالم در منزلش است. برای همین چیزی از چیزی غافلش نمی کنه، در چیزی از چیزی پنهانش نمی کنه. این آخرین روایت باشه. ان اسماعیل الازرق میگه که از حضرت صادق شنیدم، خیلی روایت عالی، ان الله احکم و اکرم و اجل و اعلم من ان یکون احتج علی عباده به حجت ثم یغیب عنه شیئا من امره. میگه خدا خیلی حکیمتر، بزرگوارتر، عجلتر، اعلمتر از اینه که یکی را حجت خودش روی این زمین بگذره و بعد امری از انسانها را از اون غایب کنه، از اون پنهان کنه. میگه میشه؟ خب حالا با این دید ببینید چقدر این دل پوشیار است. وقتی که تو این فراز میگه انتم صراط الاقوام و شهدا و دار الفنا، شما درست از این دنیا دنیایی است که هر چیزی حیف میگذره، پنهان میشه. دیروز کو؟ خب رفت. آدو دار فناس، 5 ماه 10 سال شما کو؟ رفت. اما یه دی توی عالم هستن که شاهد همه این تحولاتن، عالم در قبضشونه. همین اعتقاد است که شما میبینین کلی نقشه میکشه دشمن، ولی آدمی که معتقد است یه امام شاهد و ملموس داره همه جریان ها رو زیر نظر میگیره، اینه که آدم صف و میسه. این سخن اخیر رهبری با شورای نگه با مجلس خبرگان خیلی عالی بود، ول نکنید. فرمودن که یکی از خصوصیات انقلاب اسلامی این بوده است که در مقابل فشارها مقاومت کرده. بعد فرمودن اول انقلاب گفتن بیاید عاقل باشید و کوتاه بیاید. بنی صدر اینا گفتن آقا این تندبازیان چه عاقل باید آدم باشه کوتاه بیاید. آمریکا میگه بریم به رکوع، میریم به رکوع. میگه بریم به سجده، میریم به سجده. میگه بخوام تا من رو سرت بشینم، میگم باش. واقعا جون مگه غیر این بود بابا؟ والا همین طور بود. آقا فرمودن چون عاقلی مقاومت میکنی. یعنی هم دوتا فکر است همه حالا ما. نه ما چون معتقدیم دنیا صاحب داره، امام داره، شاهده، همه چی دستش است، نقشه همه را اون زودتر از همه میشناسه. پس چون عاقلی ما بصیری مقاومت میکنیم. خدایا به حقیقت خود این اهل البیت ما را به این اهل البیت نزدیک بفرما. صلی الله علی محمد و آله.